بسم الله الرحمن الرحيم. وكلمة بها كلام قد يؤم أي يقصد. اگه قرآن مقدس خونده باشید اونجا میگوید آمین البيت، به تشدید مین، آمین البيت. آمین جمع اسم فاعل در حالت نسبی با یا خونده میشد، در حالت رفعی با واو، حالت نسب جری با یا ام. آمین یعنی قاصدین، اما یعنی قصده، یا امو یعنی یقصدو، اسم فاعلش آمین مثل مادن. حالا میفرماید کلمه، کلمه بسد کسل لام به سکون لام هر دو جایزه، کلمتون یا کلمتون. میگه کلمه گاهی به سبب کلمه کلام قصد میشود. لا اله الا الله میگن کلمتون، این کلام است، لیکن بهش میگن کلمه. پس کلمه گاهی به کلام میگوین، کلام را بهش کلمه میگویند. جناب ملا جلال میگه بله، کلام را کلمه میگویند در لغت عرب، اما در اصطلاح نحوی کلام را کلمه نمیگن. کلام در اصطلاح نحوی همونی که گفتیم کلامنا لفظ مفید کاستقیم. پس این که مصنف میفرماید که کلمه، به این کلمه قصد می شود کلام، یعنی در لغت عرب این دور است، کلمت الله هی العلیا، یعنی کلام خدا بلند است، کلام ازش قصد می شود. اما در اصطلاح نحوی نه، اصطلاح نحوی به کلام کلمه نمی گویند. و کلمتون بها کلامون قدیو ام ای یقصد، یعنی کلمه، به این کلمه کلام گاهی قصد می شود. لا اله الا الله را میگن کلمه. کثیرن فی اللغه، یعنی در لغت عرب اینجور است که به کلام کلمه میگوین. لا فی الاصطلاح، اما در اصطلاح به کلام کلمه نمیگویند. مثالش که قولهم فی لا اله الا الله میگن کلمت الاخلاص، میگن این لا اله الا الله کلمه اخلاصه، با اینکه این کلمه نیست، کلام در نزد نحوی ها، لیکن در لغت این کلمه بهش میگن. که قولهم فی لا اله الا الله کلمت الاخلاص، این سخنران ها گاهی میگن کلمت التوحید، توحید الکلمه، این کلمه لغویه، یعنی کلمه توحید همین لا اله الا الله هم. كقولهم في لا اله الا الله كلمة الإخلاص. وهذا من باب تسمية الشيء باسم جزئه. چهار دقيقة با ما باش. ميگين اي چطور شد که بلا اله الا الله که کلام است، اين كلمة بهش ميگن. ميگد اين از قسم مجاز است. مجاز خیلی اقسام داره. یکی عبارت از اقسام مجاز، اسم جزء را روی کل میگذارن. مثالی که ما میزدیم، فرض کنیم نوکر یا رفیق هرچه هست سینی را دست گرفته میاره در مجلس، میگیم چای اومد. حالا این سینی که آورده در مجلس، این چای هست، آب هست، شکر هست، استکان هست، غوری هست، بقیه وسائل هست، میگیم چای اومد. یعنی اون جزئه که پرست و توی غوری میزن او اومد یا مجموعش اومد؟ مجموع. اسم اون یک جزء رو روی همه میگذارن، این رو میگن تسمیت الکل به اسم الجزئه، یعنی اسم جز را روی کل میگذاریم. و این از اقسام مجاز است. جناب ملا جلال میگد میگد لا اله الا الله یک جزءش کلمه یه لا تنها اله تنها الله تنها الله تنها اینا جزءش کلمه یه اسم جزء روی همه گذاشتیم همه را گفتیم کلمه چنانچه این سینی که آورده یک جزءش چایه اسم همون یک جزء روی همه سینی گذاشتیم گفتیم چای حاضر است مثلا و هازا من باب تسمیت شی به اسم جزئه و این که به مجموع لا اله الا الله کلمه میگوین از باب نامگذاری یک شیء است که مرکب است به اسم یک جزئش اسم جزء روی همه گذاشتیم تمام شد ثم شرع في علامة كل من الاسم والفعل والحرف خب حالا ما کلمه را شناختیم کلام را هم شناختیم بعد فرمود کلمه ستاست اسم است و فعل است و حرف حالا میخواد یکی یکی این سه را به ما بشناسونه که اسم کدامه فعل کدامه حرف کدامه شروع کرد به این که یک یک اینها را به ما بشناسونه ثم شرع فی علامت کل من الاسم شروع کرد مصنف در علامت هر یک از اسم و فعل و حرف و بدأ به علامت الاسم از خارج از کلم رفقا خیلی از ما شنیدن لیکن ممکنه کسی باشد که تا الان نشنیده تقدم آقا سبب میخواهد اگر تقدمی از کسی صادر بشود بلا سبب این در عقلا حکم به جنونش میشد میگنی دیوانه است سببم پنج تاست یکی شرافت مثل تقدم سادات بر غیر سادات تقدم علما بر غیر علما و همچنین اینو میگن تقدم به شرف یکی هم تقدم بالمکان امام جماعت بر مأمومین مقدمه این تقدم بالمکان یکی تقدم به زمان اونایی که 100 سال 200 سال قبل در قم زندگی کردن بر ما مقدمن یکی هم تقدم به طبع مثل تقدم اجزاء ساختمان بر خود ساختمان اول باید اجزا را مهیا کنیم بعد بنا بیاریم ساختمان بکند اینا میگن تقدم به تبع و یکی هم تقدم بالعلیه مثل تقدم آتش بر حرارت اول اینجا آتش روشن بکنیم بعد اتاق گرم بشود این پنج قسم تقدم را ما داریم هر جا چیزی بر چیزی مقدم شد باید یکی از این پنج تا باشد اگر هیچ کدوم نباشد مقدم کننده دیوانه یه حالا ما اسم و فعل و حرف اول جناب مصنف اسم را علامتش میگد میگن چرا؟ میگد چون شرافت دارد بر فعل و حرف چرا شرافت دارد؟ الان میگه و بدأ به علامت الاسم و ابتدا کرد مصنف به علامت اسم چرا؟ لشرفه علی قسیمیه چون اسم شرافت دارد بر دو قسیم خود یعنی بر فعل و حرف لشرفه علی قسیمیه به چه سبب شرافت دارد؟ سادات به چه سبب شرافت دارد؟ سادات سببش فهمیدی چیه؟ بله ذریه طاهره هم خب حالا این عرض میشد اسم به چه سبب شرافت داره؟ به استغنائه عنهما به جهت این که این اسم از فعل و حرف بی نیاز است اگر اون موزج خونده باشی کلام از دو اسم مرکب میشد یا نمیشد؟ یقینا میشد محتاج به فعل و حرف نیست اما فعل به تنهایی دو تا فعل میشد کلام بشد یا نه؟ پس اونا محتاج به اسم هستن حرف بدون ذم و ذمیمه میشد استعمال بشد یا نه؟ نمیشد پس اونها محتاجن به اسم اسم به اونها محتاج نیست خب معلوم است هر کس محتاج نیست اشرف است به استغناء این هر دو به استغناء این اسم عنهما از اون دو، یعنی اسم محتاج به فعل حرف نیست. چرا لقبوله الاسناده به طرفیه، به دلیل اینکه اسم قبول میکند اسناد را به هر دو طرفش، اسناد مسند الیه میخواهد و مسند، مسند الیه بودن مسند به اسم درست میشد. زیدون قائمون، زید مسند، مسند الیه قائمون مسند، جا زیدون، زید مسند الیه جا مسند. پس این زید ممکن است به هر دو طرف اسناد را قبول کند، محتاج به جا نشیم. زیدون قائمون، زید مسند الیه قائمون مسند، محتاج به فعل نشدیم. پس چون هر دو طرف اسناد را قبول می کند خودش، محتاج به اسم به فعل و حرف نیست. لقبوله الاسناد به طرفیه و احتیاجه ما الیه، اما اون دوتا بدون اسم ابدا قبول نمی تواند اسناد و اسناد الیه را، محتاج به اسم هست. از خلیل نحوی سوال کردن که آیا علی بر افضل یا اون دیگران؟ فرمود استغناؤه عن الکل و احتیاج الکل الیه دلیل على انه امام الکل. بود علی محتاج به دیگران نبود در مسائل دینی و دیگران محتاج به علی بودن، که لولا علی لهلک عمر. استغناؤه عن الکل و احتیاج الکل الیه دلیل على انه امام الکل. حالا اینجا همین جور است که اسم مستغنی از فعل و حرف است، اما فعل و حرف محتاج به اسم هستند، پس اشرف است. و احتیاجه ما اله، خب فقاله، چون ابتدا اسم کرد که اشرف است، فقاله بالجره و هو اولا من ذکر حرف الجر. 4 دقیقه با ما باش. در مضاف الیه که جر داده است 3 قول است. غلام و زیدن، این زید را که جر داده 3 قول است. یک قول همین نرخ شاه عباسی که میگن این زید را لامی که در تقدیر جر داده، غلامون لزیدن در اضافه لامیه، یا خاتم و فزتن من جر داده، خاتمون من فزتن در اضافه بیانیه، صلات اللیل فی جر داده، صلات فی اللیل. این یک قول که مضاف الیه مجرور است به حرف جر مقدر. قول دوم این است که مضاف الیه مجرور است به خود مضاف، که خود غلام زید را جر داده، خود خاتم فزر جر داده، خود صلات لیل جر داده که نفس مضاف جر داده. این 2 قول. قول سیوم این است که آخر عوامل نوشته که مضاف الیه اون امر معنوی که اضافه جر داده، نه حرف جر مقدر نه مضاف، امریست معنوی مثل مبتدا و خبر که عامل معنویه، مضاف الیه هم عامل معنوی جر داده که نفس الاضافه باشه. این 3 قول داره. خوب دقت کن. خب جناب مصنف اول علامتی که برای اسم قرار داده جر، بالجر و تنوین و ندا تا آخر. حالا بالجر بگوید یا به حرف الجر بگوید؟ میگن بالجر که گفت بهتره. چرا؟ چون اگر به حرف الجر میگفت این 3 قول هر 3 را میگرفت یا 1 قول را میگرفت؟ 1 قول را. به حرف الجر اگر میگفت 1 قول را میگرفت. و حال این که ما میخوایم هر 3 قول گرفته شود، خدا میگیم بالجر، یعنی مجرور شدن علامت اسم است. حالا مجرور جارش چه باشه؟ جارش حرف جر مقدر باشد، جارش مضاف باشد یا اضافه باشد، چه فرق میکند؟ پس بالجر گفته این بهتر از این است که بگیم حرف الجر. بالجره و هو اولا، یعنی این بالجر گفتن بهتر است من ذکر حرف الجر، که حرف الجر بگویم درست نیست چون شامل 1 قول بیشتر نمی شود. و هو اولا من ذکر حرف الجر. چرا اولا بالجر گفتن؟ لتناوله الجر بالحرف والاضافه، چون شامل می شود هم جر به حرف را مثل لزیدن من زیدن، هم جر به اضافه را هر سه قسمش را، هر سه قسم به هر سه قول درست می شد. جر به مضاف باشد یا به نفس الاضافه باشد یا به حرف جر، همه را شامل می شد. لتناوله الجر بالحرف والاضافه. قاله فی شرح الکافیه، میگد این فرمایش را مصنف در شرح کافیه گفته است که ما اگر بالجر بگوییم بهتر است از این که بگیم به حرف الجر. تمام شد. قلتو از خارج، جناب ملا جلال میگد برادر من، آخه شخص رساله نویس باید فتوای خود را بنویسد یا فتوای دیگران را بنویسد؟ هر کس فتوای خودش، هر آیت اللهی رساله ای که منویسد فتوای خود را منویسد. آیت الله حکیم نوشت که یهود و نصارا پاک است، دیگر ننوشت که نجس است، او فتوای دیگران هست. دیگران منویسند که یهود و نصارا نجس هست، دیگر ننویسند که پاک است. هر کس فتوای خود را مینویسد. میگیم شما میگویی که بالجر گفتن بهتره تا شامل شود جر به اضافه هر سه قسمش را. میگیم بابا جان خود مصنف در باب اضافه انشاءالله میرسیم که میگه جر مضاف الیه به هر کل جر است. اگر جر مضاف الیه به هر فل جر است پس به هر فل جر بهتره. بگم فتوای خودش بر این است که مضاف الیه مجرور به حرف جر است. مراعات مذهب دیگران را چرا کرده است اینجا؟ پس این اشکال به مصنف وارد است. میگم تو فتوای خود را مینویسی یا فتوای دیگران را؟ میگم من فتوای خودم را مینویسم. خب فتوای خودت مینویسی بگو به حرف الجر، چون در باب اضافه اونجا میگویی که مضاف الیه مجرور به حرف است. فتوای دیگران را چه کار داری؟ قلتم لکن سیأتی، لکن به زودی خواهد آمد، یعنی در باب اضافه، ان مذهبه ان المضاف الیه مجرور بالحرف المقدر. خودش اونجا میگد که مضاف الیه مجرور به حرف جر است، پس بگو به حرف الجر تا فتوای خودت معلوم باشه. فذکر حرف الجر شامل له، پس ذکر حرف جر شامل باب اضافه میشد. چه کار داری به فتوای دیگران که میگن حرف جر نیست، نفس مضاف است یا اضافه معنوی، اینا رو چه کار داری بهش؟ فذکر و حرف الجر شامل لون اضافه. الا ان یرائی مذهب غیرهی، بعض اینجور خوندن، الا ان یرائی مذهبن غیرهو، بعض اینجور خوندن. دو وجه دیگه هم دارد، معطل نشو. میگیم مگر این که بگو این که ایشون اونجا که رسیده از فتوای خود برگشته است. و اول رساله ها نوشتن که اگر مجتهد از فتوای خود برگردد وظیفه مقلد چیه؟ تو رساله ها نوشتن مجتهد اگر از فتوای خود برگشت وظیفه مقلد چیه؟ به کدوم فتوا عمل کنه؟ جدید. میگه مگر این که ما بگوییم که در اینجا رأیش بر این بوده که در اضافه حرف جری نیست، اونجا که رسیده از فتوا برگشته گفته نه خیر در اضافه حرف جر هست، اگر اینو گفتیم اشکال به مصنف وارد نیست. اینجا میگوید که مضاف الیه مجرور است نه به حرف جر، لذا میگه بل جر. اونجا که رسید از فتوا برگشته میگد مضافونه مجرور به حرف جر است، پس اشکالی بر مصنف نیست. الا ان یرائی، مگر این که مراعات کند مذهبن غیرهو، اگر خوندیم همین میشد، یعنی اونجا مراعات کرده مذهبی غیر اون مذهبی که در باب اضافه است. اگر مذهب غیرهی غیر به جر خوندی، یعنی مراعات مذهب دیگران را هم کرده است، لیکن این توجیه درست نیست. کسی که رساله می نویسد حق ندارد مراعات مذهب دیگران را بکند، الا ان یرائی مذهبا غیرهو بخانی بهتر است. فتأمل، خوب تأمل کن که ممکن است در اونجا فتواش برگشته، اینجا فتواش همین بوده که در اضافه حرف جر نیست، رضا گفت بلجر، اونجا که گفته در اضافه حرف جر از این فتوا برگشته است، تم شد. و تنوین المنقسم للتمکن و تنکیر و مقابله و عوض. خب یکی از علامات جر، این تم شد. علامت دیگر اسم تنوین است. تنوین هفت قسم است. اونی که علامت اسم است سه قسم است که شعر فارسی هم درست کردن، تنوین تمکن است و تنکیر، اونگه عوض و مقابله گیر. این چهار تا علامت اسم بودنه. او ستای دیگر نه، اون ستای دیگر بر فعل هم داخل میشد، بر حرف هم داخل میشد. اون ستا علامت اسم بودن نیست، فقط اونی که علامت اسم بودن همین چهارتاست: تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین مقابله، تنوین عوض. عبارت گوش بدین: و تنوین المنقسم، اون و تنوین المنقسم، یعنی یکی از علامات اسم بودن تنوینی است که اون تنوین منقسم می شود به تمکن، این یکی، و تنکیر این دوتا، و المقابله این سه، و العوض این چهار. مثالاش فردا یا پس فردا میخوانیم. اینها را اینجا همین چهارتا را حفظ کنیم تا به مثالها برسیم. و العوض و حده نون تثبت لفظا لا خطا. حد یعنی تعریف، یعنی تعریف تنوین چیه؟ نون است، که این نون در لفظ تلفظ می شود. زیدون نون تلفظ شد، زیدن نون تلفظ شد، زیدن نون تلفظ شد، لکن در خط نون نمی نویسن، یک علامت چپ و راستی می زارن که بفهمیم این تنوین داره. پس تعریف تنوین عبارت است از نون ساکنه که در لفظ گفته می شد زیدون، زیدن، زیدن، اما در خط نمی نویسن نون را، الا اگر قرآن یادت باشد در مثل عزیرون ابن الله اونجا یک نون کوچیکی می نویسن تا به شما بفهمانن که این عزیر منصرف است. عزیرون ابن الله، بعد وقتی می خوانن عزیرون ابن الله، عزیر مرفوعه اما به کسر می خوانن. چرا؟ چون التقاء ساکنین میشد بین نون عزیرون و با ابن، چون همزه وصل میفته با ابن ساکن، تنوین هم نون ساکن، اذا التقى ساکنان ان حرک حرک بالکسر، لذا میخوانیم عزیرون ابن الله، که نون که نون ساکنه کسره میدهیم به سبب التقاء ساکنین. پس خیلی طول نکشه که تنوین نون ساکنه تثبت و لفظن، در لفظ نون رو میگیم عزیرون، اما در خط نون نمی نویسیم مگر همونجا و امثالش که میخواد به طلبا بفهماند که اینجا التقاء ساکنین است. خب به حده، یعنی تعریف نون، تعریف تنوین، حده زمیره بزن به تنوین، یعنی تعریف تنوین، نون تثبت و لفظن لا خطن، تموم شد. و ندا باز از خارج، اگر عوامل یادت باشد در آخر عوامل اونجا میگه که مصدر گاهی به معنای اسم مفعول است. اون آیه را هم گاهی خوندیم برای شما: الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. اونجا غلب به معنای اسم مفعول است، و هم من بعد مغلوبیتهم سیغلبون، که مصدر گاهی به معنای اسم مفعول میاد. مصدری که به معنای اسم مفعول است به معنای فعل مجهول میاد، و ندا این مصدره به معنای اسم مفعول است، و اسم مفعول به معنای فعل مجهول است، لذا میگد صلاحیت لأن ینادا، یعنی این ندا به معنای اسم مفعول و اسم مفعول به معنای فعل مجهول. حالا شر همسله رو یاد بگیر که مضروبون در چه میگیرن؟ مضروبون در اصل چه بود؟ از مجهول میگیرند. و ندا یعنی ندا هم علامت اسم بودنه. ندا یعنی چه؟ ای صلاحیت لأن ینادا، یعنی لیاقت دارد که منادا واقع شود، و منادا واقع شدن علامت اسم بودن است. فای چند علامت؟ سه تا. و المعرفه، ال دو تا داریم، یکی ال تعریف، یکی ال موصوله. میگن الی که برای تعریف علامت اسم بودن است، اما علی که موصوله، یک انشاءالله میخوانیم به زودی که ال به معنی الذی، ال موصوله او علامت اسم بودن نیست، ال تعریف علامت اسم بودن است. ایشون هم چی میگن؟ خوب دقت کنیم. و ال المعرفه یعنی ال تعریف. و ما یقوم مقامها، و هر چیزی که به جای ال تعریف بنشیند، که ام فی لغت تی، که طائفه بنی تی الف لام نمیارن، عوضش ام می آورن. باقی عرب ها چه میگن؟ میگن القمر الف لام میارن. طائفه بنی تی القمر نمیگن، میگن ام قمر، عوض الف لام ام می آورن. میگن اینم علامت علامت اسم بودنه. پس یا الف لام در لغت باقی عرب ها، یا قائم مقام الف لام که ام است، این هر دو علامت اسم بودن است. که ام فی لغت تی، بذار یک کلمه هم بگیم، انبیاء هر زمانی. حالا ما پیغمبر خودمون میگیم پیغمبر صلی الله علیه و آله، به جمیع لغات دنیا علم داشت. برو سفینه رو ببین، حالا یادم نیست در باب اصفهان میگد یا جای دیگه، اونجا هم مرحوم نوشته است که یک نفر اصفهانی در مسجد در باش احوال پرسی کردن به اون لغت اصفهانی کهنه. این اصفهانی گفت یا علی شما کی اصفهان ما اومده بودی؟ حضرت گفت من اصفهان نیومدم. و تو داری خوب اصفهانی حرف میزنی؟ فرمود آخه من امامم، امام باید جمیع لغات دنیا رو بلد باشد. اینا رو میگن امام. گفت من تمام لغات دنیا رو بلدم. حالا کسی اومده بود از طائفه بنی تی، مسئله ای از حضرت رسول صلی الله علیه و آله سوال کرد. چه سوال کرد؟ گفت در سفر آدم میتونه روزه بگیره یا نه؟ به این عبارت، امنم برم سیامم فم سفر، عوض الف لام ها همش ام آورد. حضرت هم به لغت خودش جواب داد، ولیس منم برم سیامم فم سفر، چون پیغمبر باید لغت مردم بلد باشد. پس ام در لغت بنی تی کار الف لام رو می کند. خب که ام فی لغت تی. و سیعتی جواب سؤال مقدره، میگد ابن مالک گفت ال، این قید المعرفه را چلا تو زدی؟ بگو مطلق ال. میگه نه آقا جون، اون الی که برای اسمیت هست ال تعریفه، اما ال موصوله نه. ال موصوله بر فعل هم داخل می شود، میرسیم به زودی در باب موصولات که ال موصوله بر فعل هم داخل می شود. پس این قید معرفه که من زده ام درسته، یعنی علی که برای تعریفه علامت اسمه، اما علی به معنای الذین او بر فعل هم داخل می شود. و سیعتی ان علی الموصولته تدخل علی المضارع. تمام شد. با تالا چند علامت خوندیم؟ حساب گم کردیم؟ چهار تا. خب و مسندن ای الاسناد الیه، اینو فراموش نکنیم. مسند بودن دو جوره، یک دفعه مسندون اله می شود، یک دفعه مسندون به می شود. میگه مسندین که مصنف فرموده مرادش مسندون اله بودن است. مسندون اله بودن علامت اسم است، اما مسندون به بودن علامت اسم نیست. فعل مسندون به واقع می شود. جاء زیدون جاء مسندون به است و زید مسندون اله. پس مسندون به بودن در اسمم هست، در فعلم هست، اما مسندون اله بودن در غیر اسم پیدا نمیشد. اسم مسندون اله میشد، اما مسندون به بودن هم در اسم موجوده هم در فعل موجوده است. و مسندین ایل اسناد اله، یعنی مسندون اله شدن به کل من هذه الامور للاسم تمیزون ای انفصالون ان قسیمه حسد. به هر یک از این علامات تمیز اسم یعنی انفصال اسم از قسیمه نش یعنی فعل حرف حاصل می شود، که به هر یک از این علامات ما می شناسیم که این اسم است نه فعل و نه حرف. ای به کل من هذه الامور، یعنی به هر یک از این اموری که خوندیم برای اسم تمیز، تمیز یعنی چه؟ ای انفصال عن قسیمه، منفصل شدن و جدا شدن از دو قسیمش که فعل حرف است حصل. چرا؟ لاختصاص ها به، بدت اینه که اینها مختص به اسم است. همین علاماتی که خوندیم در فعل حرف پیدا نمیشد. لاختصاص این امور به اسم. فلا تدخل على غیره، پس اینها داخل بر غیر اسم نمی شوند، بر فعل حرف داخل نمی شوند. فلا تدخل على غیره. فقوله بالجر متعلق به حسله، میخواد بیت ابن مالک را تجزیه و ترکیب کند. بالجر و تنوین و ندا و ال و مسند للاسم تمیز حسل، میگه بلجر متعلق به اون حسله یا. فقوله بلجر متعلق به حسله، وللاسم متعلق به تمیزون، للاسم متعلق است به تمیزون. مثال ما دخله برای فردا. یا الله.